آموزان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه فعلا برای سرما گفتن که با فضای مجازی بیایم کلاس داشته باشیم. ما حالا فضای مجازی خوبه شده که من حرف بزنم دیگه هیچکی نمیتونه حرف بزنه. شما هم مجبورید فقط گوش بدید. بعد هم ما تونتون بحث رو میگیم میریم جلو. حالا اگه نکته داشتید من این تصویر جلوم بازه و اگه نکته داشتید اینجا نگاه میکنم. ولی حالا ببینیم که چیز چجوری میشه. تصویرم هم که رفتش. این گپ هم این صفحه گپ هم بازه. بله. خب ما جلسه قبل لایو دیتس رو گفتیم و این جلسه قراره این تجربه گرایان رو بگیم. تجربه گرایان هم من میخوام خیلی با سرعت بگم چون ظاهرا دو جلسه بیشتر نمونده که ما جلسه بعد وارد کانت بشیم. حالا ببینیم یه جلسه تموم میشه به هگل میرسیم یا نه. الان صدای من خوب میاد دیگه، مشکلی که نیستش. خب اگه مشکل بود بنویسید دیگه. بله. خب ببینید تجربه گرایان در واقع توی فضای چیز سه نفر رو مطرح میکنن، لاک و بارکلی و هیوم. ولی آقای اسکروتن اینجا از هابز شروع کرده. یه تذکری اولش نویز داره، نویزشو نمیدونم چیکار کنیم که نداشته باشه. حالا دیگه من البته این وایس ریکوردر هم گذاشتم اینجا ضبط میشه. اگه خواستید بعدا این فایلش هم در اختیارتون قرار میدم که اگر خواستید از این استفاده کنید. ببینید تجربه گراها، بله تجربه گراها، اون جریانی که ما از خود دکارت شروع کردیم در واقع تا لایبنیتس اومدیم، جریانی است که به اسم عقل گراها مطرحن که خود دکارت هم یکی از همون جریان عقل گرا محسوب میشه. نقطه مقابلشون در واقع این تجربه گراهان. تجربه گراها، عقل گراها همشون دنبال این بودن که یک نظام فلسفی رو با استفاده از عقل سر و سامان بدن. اما تجربه گراها عمده بحثشون بحثای معرفت شناسیه. در واقع خلاصه حرفشون این است که فهم انسان در محدوده تجربه، در محدوده تجربه است و فراتر از تجربه سخن گفتن درباره هیچ چیز ممکن نیست. و اگر ما سخنی داریم میگیم در واقع سخنهای بی‌معنی میگیم. این حرفاست که بعداً به یه معنای دیگه توی فضای دوره قرن 20 تو فلسفه علم ظاهرا خونده دیگه. تو پوزیتیویست‌ها یه مقدار این حرفا رو با یه زبان دیگری مطرح کردن. تقریبا ایشون از این زاویه شروع میکنه که توی فضای تجربه گرایی وقتی که تونستن در حوزه زبان و معناداری حرفی بزنن یه مقدار کارشون پیشرفت و در واقع جایگاهی پیدا کردن. ببینید نقطه مقابلشون عقل گراها که بودن، عقل گراها، من بذارید تصویرم بزنم حداقل قیافه ما رو زیارت کنید شما. بله ما تو دانشگاهیم. الانم تصویر میذارم، میذارم کیفیت کار پایین نیادش، ولی حداقل یک کمی شاید تصویر رو ببینید چیزتر بشه، عادی‌تر بشه کلاس بودن کلاس. بله خب عرضم این بودش که عقل گراها دیدگاهشون این بودش که انسان‌ها یه تصوراتی دارند که این تصورات فراتر از هر نوع تجربه است و تجربه نمیتونه در واقع مفاد اینها رو درست توضیح بده. بخوایم با ادبیات خودمون اگه توضیح بدم، در واقع به یه معنا دعوا سر معقولات ثانیه فلسفیه. تجربه گراها اصرار دارن که ما فقط معانی رو قبول میکنیم که بشود به نحوی اینها رو به تجربه برگردون. عقل گراها حرفشون است که نخیر، ما معانی داریم که لزوما به تجربه بر نمیگرده و اتفاقا اونها بنیادی تر و اساسی تره. و تقریبا اگه بخوام خیلی مختصر جریان تجربه گرایی رو بگم، از حال همین هابز و لاک که شروع میشه، اینها اول معقولای ثانیه فلسفی ما رو در واقع به یه معنای میپذیرن و سعی میکنن تبیین‌های تجربی از اینها ارائه بدن. هرچی جلوتر میاد این مفاهیم عقلی محض که ما به ازای تجربه به تعبیر فلسفه ما نداره، معلوم میشه که ما به ازای تجربه نداره. و با اینکه وقتی معلوم میشه ما به ازای تجربه نداشت، عملا اینها منکرش میشن که وقتی به هیوم میرسیم در واقع به شکاکیتی میرسیم. این روند کلی است که توی فضای تجربه گرایی طی شده. خب ایشون از هابز در واقع شروع میکنه، میگه هابز در واقع این حرف رو مطرح کرد که کلمات از راه نمایاندن افکار واجد معنا میشن و منشأ هر فکری یک ادراک حسیه. بلافاصله ایشون میره سراغ لاک و در واقع اون که حرف جدی تری داره لاکه. ببینید یه تذکر رو ایشون اول بحث لاک مطرح میکنه، اون تذکر ها تذکر خوبیه. این که اینا در واقع میگن که همه چیز باید به تجربه برگرده، میخوان یه حرف فلسفی بزنن، نمیخوان یه حرف روانشناسی بزنن. یعنی چی؟ یعنی اینا دعواشون سر این نیستش که آیا همه مفاهیم ما به یک منشأ روانشناختی تجربی باید برگرده، یعنی ما نشون بدیم که این مفهوم چجوری توی ذهن و ضمیر ما توی تجربه شکل گرفته، یعنی شروع پیدایشش چیه. این یه تقریر، آقای اسکراتین هم توضیح خوبی هم میده، میگه تقریر مسئله به این صورت تقریر غلطیه. در واقع مسئله اینه که میگن همه چی باید تجربه برگرده، یعنی میگن ما مفهومی رو تنها و تنها در صورتی قبول میکنیم که شما نسبت این مفهوم با تجربه رو توضیح بدید، نه اینکه لزوما همه چیز از یک تجربه آغاز بشه. ببینید بخوام نمونه فرقش رو بگم، مثلا خود موضعی که فلسفه اسلامی دارن و آیه مطهری توی اصول فلسفه توضیح میده، فلسفه اسلامی به یه معنا شبیه تجربه گرهان، یعنی معتقدن که اگه از تجربه شروع نشه ما هیچ ادراکی نداریم، شروع ادراکات انسان همش از تجربه است. اما آیا در تجربه میماند یا نه؟ خب فلسفه اسلامی میگن نه، ما معقول ثانی فلسفه میرسیم. در واقع دعوا سر شروع نیست که بگیم کسی قائل شد شروع همه ادراکات از تجربه است پس تجربه گرا باشه، بلکه دعوا سر اینه که آیا همه معانی که تو ذهن ما هست حتما باید ما به ازای تجربه پیدا کنند تا اینا رو قبول کنیم، یا نه میشه بدون ما به ازای تجربه هم در واقع یک معنایی رو قبول کرد. که اینها نقطه مقابلش میگن مفاهیم فطری، یعنی فکر گویی این است که یا مفهومی رو با ما به ازای تجربه قبول میکنیم، یا اگر ما به ازای تجربه نداره فطری و از پیشین و در واقع از اول توی وجود ما نهفته است. که تقریبا میشه گفت که در واقع موضع فلسفه اسلامی موضع سومیه، یعنی که ما به یه معنا فطری معنی پیشین هیچی نداریم و شروع کار از تجربه میدونیم، اما در این حال معتقدیم که در اثر حالا اون توان ذهن و در واقع ذهن یه استعدادی داره که وقتی با واقعیت مواجه میشه به درکی از معقولات ثانی فلسفی دسترسی پیدا میکنه، که این درک اگر هیچ احساس و تجربه‌ای نبود حاصل نمیشد. این تقریر رایج تو فلسفه ماست که حالا نمیخوام خیلی بحث فلسفه خودمون رو توضیح بدم. خب پس حالا لاک هم از همینجا شروع میکنه، میگه کلمات از آنجا داره معنا میشن که نماینده تصوراتن، ذهن تنها از راه تجربه در واقع به تصورات مجهز میشه و تا زمانی که نتوان کلمه ای رو به تجربه مرتبط کرد استفاده از اون کلمه مجاز نیست و اون کلمه بی‌معناست. و تقریبا تلاششون این است که نشون بدن خیلی از بحث های فلسفی بی‌معناست به این معنی، این کاری که گفتم دیگه بعدا توی پوزیتیویست های منطقی هم شکل میگیره. خب پس در واقع هر تفهیم و تفهمی وابسته به معنای متعارف کلماته و این معنا رو فقط با ارجاع به تجربه هایی که مجاز میکنه ما رو کاربرد این معانی رو، تنها با ارجاع به اون تجربه میتونیم ما این معانی رو داشته باشیم. خب ما از این طرف میبینیم که یه عالمه معانی تو ذهنمون هستش که لزوما حسی و تجربی نیست. اینا چگونه است؟ در واقع کار مهمی که در واقع این تجربه های گراها دارن توضیح میدن توضیحه و در واقع برگردوندن همه مفاهیم مختلف موجه ما به حوزه حس و تجربه است. حالا از لاک در واقع چند تا تقسیم خیلی مهم داره که این تقسیماش بعدا خیلی بحث برانگیزه و به نظر خود من هم میرسه برخش واقعا یه نکات فوق‌العاده‌ایه. اولا آقای لاک تفکیک میکنه بین تصورات و کیفیات. ببینید ما یه چیزی در ذهن خودمون داریم، یه چیزی در عالم خارج داریم. اون چه که در عالم خارجه میگه کیفیات، اونو که تو ذهن ماست بهش میگه تصورات. بعد من از کیفیت شروع کنم بعد برم سراغ تصورات. یه نکته خیلی مهمی رو که لاک میگه در واقع اینا همش به یه معنا حالا بعدا تو دیگران بس داده میشه، این است که کیفیت یعنی که این شیء خارجی چگونه است، کیفیت یعنی چگونگی دیگه، چگونه است که من میتونم ادراکش کنم. بعد این کیفیت رو دو قسم میکنن، یه کیفیت اولی آقای لاک دو قسم میکنه، یه کیفیت اولی کیفیت ثانویه. کیفیت اولی یعنی اون چگونگی در شیء خارجی هست که به همون صورت که هست به ذهن من منتقل میشه. در واقع بخوایم با ادبیات خودمون بگیم، دیدگاه تطابق ماهوی که فلاسفه ما ارسطوییان داشتن در واقع همه کیفیات رو کیفیت اولیه میبینه. ببینید شما تو تلقی ارسطویی خودمون میگید که آقا ما عرضهایی داریم، این عرضها عیناً آن و جوهری هم داریم، تطابق ماهوی هم بین ذهن و این برقراره. یعنی چی؟ یعنی اگه من تصویر سفیدی درک میکنم در عالم خارج هم سفیدی عیناً موجود است. اگر مثلا من اندازه ای رو درک میکنن در عالم خارج هم همین اندازه موجود است. مثلا اگر حالا کیفیت دیگه، مثلا سردی، اگر من سردی درک میکنم، هوای عالم خارج واقعا سرد است. قطعش کنم که، و به همین ترتیب سایر مفاهیم. لاک میگه اینا میگه کیفیت اولیه، و میگه در قبال اینا ما چیزی داریم به اسم کیفیت ثانویه. کیفیت ثانویه یعنی این شی توانایی هایی برای ایجاد تصوری داره، ولی درک اون کیفیت نیازمند وجود مدرکه، و اگر مدرکی در کار نباشد اساسا درک حاصل نمیشه. در واقع کیفیت ثانویه اونجاییست که از تعامل مدرک و مدرک ادراک حاصل میشه. یعنی درسته تو خودشه یه چیزی هست، اما اون چیز عیناً اینگونه نیست که به ذهن منتقل بشه. بله، مثلا مثال سادهش که بخوایم درک کیفیت ثانویه بشه، مثلا همین مفهوم سرما و گرما. ببینید یه تلقی این است که سردی و گرمی یک ویژگی عینی تو اشیای خارجیه، که این تلقی رایجی است که تو فلسفه ما هم رایجه. یه تلقی دیگری که با این مثال قالم مثالش کنیم که آقا سردی و گرمی یک ویژگی کاملا متعین نیست که ما مثلا بگیم مثلا این وسیله که جلوی دست من سرده، مثلا این آب جوشه گرمه، نمیدونم این که توی یخچال درآوردیم سرده. مثالش هم همتون احتمالاً شنیدید که در واقع میگن یه آب داغ و یه آب سیخ، آب خیلی خنک، بذارید جلوتون، دستتونو همزمان وارد این دوتا کنید، ببخشید دستتونو وارد چی بود مثالش؟ این بودش که همون که در واقع حالا الان این دستتونو وارد میکنید و یه آب ولرم، ببخشید آب سرد و آب ولرم، مثال این بود که یه آب سرد میذارید، یه آب گرم میذارید، یه آب ولرم هم میذارید، دستتون مدتی توی این آب سرد و گرم، این دو دست مختلفتون توی این آب سرد و گرم نگه میدارید که یه دستتون کاملا توی این آب داغه، یه دستتون هم کاملا توی این آب سرده. بعدش با همدیگه این دستا رو در میارید، میذارید این آب ولرم. وقتی اینجا میذارید، این دستتون که سرد بوده احساس گرما میکنه، این دستتون که گرم بوده احساس سرما میکنه، در حالی که این آبی که الان جلوی شماست یک آب ولرمه با یک دمای واحدی. پس اینجا از این مسئله است که شکاکام در واقع میگن که آس پس برای مثل سرما و گرما اینا ساختگی. لاک در واقع حرفش اینه، میگه اینا کیفیت ثانویه است، یعنی یه چیزی تو شیء خارجی هست که اون چیزی که تو شیء خارجی است باید با دست من یه واکنشی نشون بده متناسب با این است که من احساس میکنم گرمه یا سرد. یعنی به خودی خود ما سرما و گرما نداریم، و از این طرف هم این نیست که هیچی هم تو عالم خارج نداشته باشیم، بلکه تو عالم خارج یه چیزی داریم که این مدرک وقتی با این ارتباط برقرار میکنه حکم به سرما و یا گرما میکنه. در واقع این حاصل فعل و انفعال ماست، نه اینکه صرفا از شیء خارجی به ذهن ما منتقل بشه. تقریبا اون فضای ظاهری که توی ذهن خیلی از ما شاید باشه این است که گویی مثلا قوه باصری ما این شیء خارجی رو منتقل میکنه به ذهن، اما قوه لامسه ما واکنش نشون میده. که البته اینایی که در واقع کیفیت اولیه ثانویه رو مطرح کردن بحث ادامه پیدا کردن تو فیزیک امروزم مطرح. آیا مثلا واقعا وقتی من رنگ سفیدی میبینم تو عالم خارج یک پدیده عینی داریم به اسم رنگ سفیدی، یا تو عالم خارج یک فرکانس داریم، یک موج داریم که این موج وقتی به چشم من میخوره واکنشی نشون میده و این واکنش تو ذهن من به صورت رنگ سفیدی ثبت میشه؟ یعنی اینجور نیست که فکر کنید فقط و فقط مثلا در واقع لامسه و باصره و اینا هستش. خب ببینید، حالا من داشتم اینو میگفتم، لاک میگه دوازده توجه کنید، پس تو اشیای خارجی یه کیفیت اولیه دارن یه کیفیت ثانوی، که این از یک از مدخل‌های مهمی است که بعداً مثلا حال بارکلینا میگم که از همینجا اشکال میگیرن، میگن که شما از کجا میخواهید تشخیص بدید چی کیفیت اولیه است کیفیت ثانویه. اما تو ادبیات در واقع لاک و امثال دکارت هم اینجوری بود دیگه، یعنی شما گفت امتداد کیفیت اولیه است، امتداد یه امر عینی خارجی است. امتداد تو بخوایم ادبیات لاک حرف دکارتو بازخوانی کنیم این است که دکارت میگفت فقط امتداد و حرکت در عالم خارج وجود داره، یعنی در واقع فقط امتداد و حرکت کیفیت اولیه اشیاء. بقیه چیزی که ما درک میکنیم مثلا رنگ اشیاء، نمیدونم مثلا سفتی، نرمی، سرداق، سردی، گرمی، هر چی که درک میکنیم کیفیت ثانویه است. ببخشید من یه لحظه جواب ببخشید. بله، عرض میکردم. پس لاک اولا تفکیک میکنه بین کیفیات و تصورات و میگه تو عالم خارج اینجوریه، حالا میره سراغ ذهن خودمون. تو ذهن خودمون میگیم ما یه تصورات بسیط داریم، تصور بسیط اینجاست که مدرک حسی رو مستقیما درک میکنیم، که البته مستقیما درک کردن میتونه از کیفیت اولیه باشه، میتونه کیفیت ثانویه باشه، اینا هر کدومش فرق میکنه با هم دیگه. منتها اون در واقع کار قشنگی که داره میکنه میره سراغ تصورات مرکب. تو تصورات مرکب که در واقع عمده توضیح این است، ببینید اگر ما مدعی هست، یعنی اینا در واقع به عنوان تجربه گراها مدعی هستند که ما هر چی که داریم باید از تجربه گرفته باشیم، آقای لاک داره توضیح میده که این که ما گفتیم از تجربه گرفته باشیم نه معناش این باشد که هر چیزی تطابق عینی داشته باشد با امر خارجی. اولا میتونه تطابق عینی داشته باشه چون کیفیت ثانویت از زاویه شی خارجی. حالا میخوام بره سراغ ذهن ما. ذهن ما هم یه منفعل محض نیست، تو ذهن ما انواع دخل و تصرف ها انجام میشه و اگر ما بتونیم مکانیزم دخل و تصرف ها رو کشف کنیم، در واقع با این کشف مکانیزم دخل و تصرف ها نشون میدیم خیلی معانی تو ذهن ما هست که اینجوریش تو خارج نیست، اما یه دخل و تصرفی رخ داده که تو خارج هست. ببینید تو خود ذهن ما مثلا، حالا من مثال خودم میگم ولی مثال صرف نظر میکنم، اینم سراغ خود حرف لاک. برای اینکه اینها رو توضیح بده در واقع گویی، البته این دستبندی رو به این صورت آقای اسکراتین تو کتابش نیاورده ولی من اینجوری میگم که شاید سایه‌تر باشه، گویی میره سراغ تصور و تصدیق. یعنی یک گونه ترکیب هایی که با کمک گرفتن از تصور داره اینا رو کار میکنه، یک گونه یعنی لفظ مرکب، یک گونه ترکیب هایی که با تصدیق داره استفاده میکنه. اول تصدیقش رو میگم، ایشون که تقسیم بندی سگانه میکنه به تصورات ما رو به تصور جواهر، حالات، نسب. این تقسیم بندی سگانه توی فضای تصدیق داره حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یک گزاره‌ای داری میگی مثلا الف به اس، یا میگی در واقع الف به اس ساختارش این است که مستند الی، مسند، رابطه. اون میگه که وقتی معانی رو شما اینجوری مرکب میکنید، ببینید ترکیب که دارم میگم نه که مثلا اسب شاختار اینجوری ترکیب کنید و اسب با شاخ ترکیب کنید، نه، وقتی این معانی مفرد رو توی یک جمله قرار میدید گویی دار با هم ترکیب کرده اید. وقتی مثلا میگید که گچ سفید است، شما مفهوم از درک از گچ داشتید، با درک از سفید داشتید، با درک از رابطه داشتید، در واقع اون ببخشید درکی که از گچ و سفیدی داشتید رو انداختید توی جمله، اینا رو یه ترکیب جدیدی انجام دادید. او در واقع میگه وقتی که ما میگیم جوهر، یعنی وقتی که یک مفهومی که از تجربه گرفتیم رو در مسند الیه یک گزاره قرار میدیم. وقتی میگیم عرض یا به تعبیر خودش حالات، زمانی است که اون درکی که گرفتیم رو در مسند قرار میدیم، مسند الی، مسند، رابطه. و وقتی هم که نسب، هم اون درکی است که ما به عنوان رابطه قرارش میدیم. پس ما از مسند الی، مسند و رابطه سه گونه درک پیدا میکنیم، درک مرکب. ببینید طبق این توضیح جوهر یه مفهوم مرکبه، توی تلقی ارسطویی جوهر مفهوم بسیط بود، یعنی این مقولات، مقولات عشق آخرین مقولاتی بودند که دیگه بسیط ترین معانی بودند، اما تو این تلقی خود جوهر میشه یک مفهوم مرکب. چرا مرکب میشه؟ چون جوهر یعنی ادراک تجربی رو در موقف مستند الهی قرار دادن. حالات یا به تعبیر مثلا قدمای ما عرض که همین معادل حالاتی میشه، یعنی اون ادراک تجربی رو در موقف مسند قرار دادن. نسب اونجایی که ادراک خارجی رو در موقف رابطه قرار دادن. این ترکیبی است با استفاده از تصدیق ایشون داره توضیح میده، ترکیبی هم با استفاده از تصور توضیح میده که اون در واقع همون معنای تجریده. حالا اینجا کلمه ترکیب که داریم میگیم، منظورش از ترکیب یعنی دستکاری کردن، نه لزوما ترکیب، که اینجا شاید شما بگید مثال که الان دارم میگم تجزیه است، ولی حالا اینا تو مفاهیم مرکب آوردن. ببینید توی حوزه تصورات چگونه ادراکات جدیدی شکل میگیره، آقای لاک توضیحش اینه که ما ببینید هم ادبیات سنتی، خودم میگم که منظور لاک هم بهتر معلوم بشه، شما وقتی چشمتون رو باز میکنید به عنوان ادراک حسی، اولین ساده ترینش مثال تصویر دیگه، وقتی باز میکنید و این تصویر رو میبینید در مقابل خودتون، این شیء رو در مقابل خودتون میبینید، این مثلا الان من جلوی یه لپتاپ هست دیگه، وقتی این لپتاپو در مقابل خودم میبینم یک ادراک حسی از این دارم، اما از اون طرفم ما تو حوزه ادراکاتمون ادراکات این ادراک حسی من جزئیه، یعنی همین یه دونه لپتاپه، یعنی وقتی هم میبندمش این لپتاپ میره دیگه، وقتی هم چشم بازه بازه. خب از اون طرف ما معانی کلی داریم که عمده زبان ما با معانی کلی داره میچرخه. ما مفهوم انسان، اصلا مفهوم کلی لپتاپ، مفهوم انواع معانی کلی، اصلا زبان بدون معانی کلی نمیتونه هیچ حرکتی انجام بده، معرفت بدون معانی کلی نمیتونه بره جلو. این معانی کلی چگونه ساخته میشن؟ ما در خارج که امر کلی نداریم که بگیم تجربه کردیم امر کلی رو. آقای لاک اینجوری توضیح میده، میگه همون در واقع چیز شبیه نظریه تجریده که خودمو داشتن، میگه که در واقع ما یک حس داریم، یک ادراک حسی داریم، ادراک حسی دوم داریم، ادراک حسی سوم داریم، اینها رو در کنار هم میذاریم. ترکیبش این است که کنار هم میذاریم، اون وجه مشترکشون رو انتظار میکنیم که اون وجه مشترک میشه معنای کلی ما. بله، برای همین با این توضیح کار عقل در واقع تولید معانی کلی است، که تولید معانی کلی یک گونه ترکیب کردن مفاهیم حسی جزئی است. خب با هابز زیادم نومینالیست بود، الان یه لحظه که کمی توقف دارم میکنم، این است که این توضیح هابز که در واقع قبل از لاک بود ایشون اشاره میکنه نومینالیست، من نمیخوام خیلی وارد بشم، ولی تو ذهنم که لاک هم نومینالیست بود، دلم این توضیح که من دادم نومینالیستی در اومد. آها، شاید این جد نومینالیسته که در واقع میگه این معنای کلی حکایت از هیچ امر واقعی خارجی نمیکنه. ببینید شما نقطه مقابل نومینالیست یعنی نامگرایی که در واقع ادراک کلی رو منکرن، در واقع ما به ازا داشتن کلی رو منکرن. تو تلقی سنتی یه تلقی ارسطویی داشتیم که کلی رو خودش رو واقعی میدونست، که این تلقی افلاطونی بود. یه تلقی ارسطویی داشتیم که خود کلی رو واقعی در ضمن فرد میدونست، یعنی نه منحاز باشه بلکه در ضمن فرد واقعی داشت. اما لاک و دیگران با این توضیح هم که دادن معلوم میشه که در واقع نومینالیستن. یعنی چی؟ یعنی نمیگه کلی، نه به نحو عالم مثال و مثل و نه به نحو کلی ضمن فرد در عالم خارج وجود نداره، بلکه کلی صرفاً و صرفاً نامی است که ما در واقع با دیدن چند جزئی بر این وجه مشترک میذاریم. حالا اون اشکالات فلسفی پیش بیاد که وجه مشترک واقعی یا نه، که قبلا من بحثو کردم دیگه، نمیخوام الان وارد نقدش بشم. خب نکته دیگری که ایشون توی بحث لاک مطرح کرده تفکیک ماهیت اسمی و ماهیت واقعیه. منظورش چیه؟ میگه ببینید وقتی که ما سراغ اشیای مختلف بیریم، انواع، مثلا شما یه تکه طلا میبینید، میگید که این فلزه، این نمیدونم زرده، این ویژگی مختلف داره، این ماهیت و ماهیت اسمیه، یعنی اون چیزی که من دارم باهاش تعبیر میکنم. اما سوال ما این است که ماهیت واقعی چیه؟ یا ماهیت واقعی اون است که در تجربه به دست میاد. به همین الان این تلقی تفکیک ماهیت اسمی واقعی تو خود ما هم هست. یعنی مثلا تلقی اتمیستی که الان بر ذهن ماها غلبه داره، وقتی میخوان میگن حقیقت طلا چیه، میگن عدد اتمیش چیه، چیزی که اینقدر اتم داشته باشه میشه طلا. گویی این ویژگی ذاتی یا به قول این آقای لاک ماهیت واقعیشه، اما رنگ طلا، صفر بودن طلا، حتی فلز بودن طلا ماهیت اسمیست که ما براش قرار دادیم، چون میتونه چیز دیگه، یعنی مثلا قالب ها و فرمت هاش تغییرهای مختلفی بکنه. در واقع ببینید اینا از اینجا دارم تاکید میکنم که بعدا همه اینها توی بحث کانت استفاده داره میشه، این تفکیک کیفیت اولیه ثانویه، تفکیک ماهیت اسمی واقعی، و بعد انکار ماهیت واقعی، انکار کیفیت اولیه، انکار اینها، یعنی اولین تفکیک انجام میشه، بعدش همه میگن خب ما غیر کیفیت اولیه چیزی نداریم، ما غیر از ماهیت اسمی چیزی نداریم، از کجا میفهمیم که ماهیت واقعی؟ خود لاک تلقیش این است که ما از تجربه در واقع ماهیت واقعی رو به دست میاریم. من همینجور دارم میگم و میرم، اصلا کسی گوش میده یا نه؟ اگه گوش میده واکنشی نشون بدید، یه لاغل یه پیامی بزنید. خب یه نفر داری یه
دکتر، سلام، هستیم ما.
سلام هستید، بله موجودید،
الحمدلله، وقت بخیر. بله.
خب اگه کسی هم در حین بحث سوال داره، حالا آقای شریعتی دستشو بلند کرد، اگه سوال داره بفرمایید، اگه نه من همینجور با این دستم با این سرعت که من دارم میرم هیچ دیگه، خدا به دادتون برسه. این آقای اسمش، اون آقام یادم نبودش که همیشه سر کلاس سوال می‌کرد، نمی‌ذاش بحث بره جلو، هستش یا نیستش ایشون؟ من اسم بچه‌ها رو نمی‌دونم دیگه، هیچ دیگه مشکل می‌خوره. اون آقای که همیشه سوال می‌کرد و کلی هم می‌کرد، کی بود آخه؟ قطع شد. چرا؟ بله صدای ما یه لحظه قطع شد. آقای کی بودن که همیشه سوال میکردن تو کلاس، خیلی بحث میکرد با ما؟ آقای صفویان بود؟ بله خب فعلا بس که جاش مشاهده نمیشه ها. خب نه هستش آقای صفویان هم هست اون تا حالا سکوت که آقای داداشی آقای صفویان چی اختلاف شد ما چندین نفر آقای بله حالا نمیدونم خلاصه دوستان فعلا سکوت کردن ما هم که داریم میریم با آقای حسام چیشی اینجا کلمات ناقص میاد بله آقای حسام جوادزاده بود نمیدونم کی بوده من که اسمش وقت یادم نمیمونه حالا فعلا خواستم بگم که خلاصه هم یه سوال کردم ببینم چند نفر بیدارن ظاهرا اغلب بیدارن و دارن گوش میدن متاسفانه پس مجبورم دوباره بحث رو ادامه بدم خب یه مسئله دیگه که توی فضای لاک مطرح شده و در واقع اگه یادتون باشه تو اسپینوزا اینا رو مطرح بود مسئله این همانی شخصیه یعنی ما از کجا میخوایم بگیم یک نفر همین است ببینید یعنی از کجا معلوم این سوزنچی همون سوزنچی است که شما دیروز دیدید ببینید اشکال اینه حالا بعدن هیوم اشکالا پررنگ‌تر میکنه شما یه سوزنچی مثلا هفته قبل دیدی یه قیافه‌ای هفته قبل دیدید که شبیه این قیافه‌ای بود که الان دارید میبینید از کجا معلوم این سوزنچی همون سوزنچیه از کجا معلوم یک شخص واحدی در کار باشه بله چه سوال بله آقا ول کنید حالا یه سوالی کردیم این دوستان حالا دیگه ول کنه معامله نیستن بله آقای لاک توضیحه برای که این همون شخص است رو در گروه استمرار آگاهی میگه میگه اگر یک آگاهی مستمری در کار باشد ما از این استمرار آگاهی بگیم که چیزه بله در وجود من شک خوبه تو وجود من شک کنید باشید برید دنبال کارتون اون آگاهی مستمر رو میگیم یک وجود یک نفر ما بعدا با این خیلی سرکار داریم که آقا جون وقتی ما میگیم نفس وقتی میگیم یک من واحد در کاره ببینید این چرا بعدا سرکار داریم باهاش بخاطر این که ما حس جوهریاب نداریم بعدا به هیوم که برسیم اینو من توضیح میدم که توی هیوم منکر نفس میشه چرا منکر نفس میشه؟ چون میگه من چیزی رو قبول دارم که در داده تجربه داشته باشم و ما میش داده تجربه از جوهر نداریم بعد این حال امثال لاک و اینا جوهر رو در مورد خودشون لاقل قبول دارن منو قبول دارن و میخوان یعنی منه چگونه اون وحدت رو نگه میداره که مثلا لاک به استمرار آگاهی وگرنه ما داده تجربه از من نداریم ببین فوقش من داده تجربه از گرسنگی خودم دردم اینا رو دارم اما یک من به عنوان که ما میگیم علم حضوری داریم ازش داده حسی تجربی ندیم ولی به تجربه باطن خب این آخرین نکته که در واقع لاک مطرح کرده بحث علیته که ما علیت رو چگونه قبول میکنیم اینا در واقع تجربه میخواد توضیح بده میگه علیت اونجاست که ما اعمال اراده میکنیم وقتی ارادمون اعمال میکنیم میفهمیم که الان این کار مثلا من این ضربه رو دارم میزنم این ضربه که زدم خودم میفهمم که در واقع من علت وقوع این ضربه بودم در واقع مفهوم علیت رو هم توی اعمال اراده مطرح میکنه خب این در واقع لاک تقریبا سعی میکنه یک نظامی برای تجربه گرایی بده که علیت و نفس و خیلی از اینا رو قبول کنه اما دو نفر بعدی که بارکلی شروع کننده است و بعدیش هم هیومه در واقعش این مبنای تجربه گرایی رو میگیرن و تمام معانی فلسفی از جمله هم علیت و نفس و جوهر رو همه رو یکی یکی زیر سوال میبرند بارکلی من باکلی رو خیلی مختصر در واقع نکاتی که ایشون گفته میگم فقط تو باکلی چیزه من جان یادداشتی کردم که به نظرم از این موجودات خیلی عبرت مایه عبرته یعنی این بنده خدا این مطلب که میخونم توی کتاب آقای اسکروتن نیست من اینو یادداشت کردم از کتاب آقای کاپلستون که ببین این بنده خدا با چه نیتی این بحثا رو کرده الان چی شده خودش در واقع مسئلش این بود که میخواد یه خب ماتریالیست ها فعال شده بودن و این بارکلی اسقفه یعنی خود از کشیش بالاتره بعد این قصد داشته که در واقع زیراب ماتریالیسم رو بزنه دفاعی از معنویت و خدا و ماورا و اینا بکنه که اصلا کل ماتریالیست زیر سوال بره بعدش به خیال خودش میاد علیت جوهر مادی اینا رو از بین میبره انکار میکنه با توضیحی که میدم تجربه گرایانه که نشون میده آقا شما مادی اصلا مادی وجود نداره که بخواید ماتریالیست باشید ولی خروجش این میشه که شکاکیت هیومی رو کاملا مستقر میکنه من فقط این جملهشو بخونم بدونید آقا میخواهید کار علمی بکنید سریع مطالبتون رو ننویسید، یکم فکر کنید، بیشتر فکر کنید، بعدن یه بردی یه بلای سر همه آوردید مثل این آی بارکلی. جملهش اینه، میگه که زیرا این توی کابلستون جلد 5 صفحه 225 میگه زیرا به هر روی آنچه نخستین جای را در پژوهش‌هایمان میشاید جدی گرفتن خدا و تکلیف ما است و از آنجا که تحقق بخشیدن به این آرمان مسلک و مقصود مجاهده من بود، کوشش هایم را یکسره بیفایده و بیهوده می شمارم، چنانچه به یاری گفته هایم نتوانسته باشم احساسی پاسایانه از حضور خدا در دل خوانندگانم بنشانم. یعنی من همه این بحثا رو دارم می کنم که یه احساس پاسایانه از وجود خدا شما درک کنید. و پس از اثبات دروغ یا بیهودگی نظریه پردازی های سترونی که کار عمده دانشمندان است، آنان را بهتر مستعد بزرگ داشت و پذیرش حقایق سودبخش آموزش های مسیح گردانم که علم و عمل به آنها برترین مایه کمال طبیعت آدمی است. این بنده خدا میخواسته در واقع از فلسفه استفاده کنه، زیراب مادیت رو بزنه و نشون بده که این حرفای ماتریالیستا پوچه و مثلا بیخاصیته و این نظریه پردازی ها به درد نمیخوره و بعد برگردید به تعالیم حضرت عیسی. خروجیش یه شکاکیت تمام عیاری شده که ایوم در واقع کار این آقای بارکلی رو در واقع ادامه میده. حالا این فقط خواستم بگم که به نظرم خیلی درس عبرت مهمیه که کسی قصد داره که در واقع معارف رو نجات بده، مدلی بحث میکنه که کل معارف رو نابود میکنه. خب بارکلی علیت رو مناقشه که میکنه، تو علیت میگه آقا همین از هم امتداد حرف لاک، میگه علیت تنها تصور ما از علیت اونجاییست که اعمال اراده داریم میکنیم، پس تنها تصور علیت مربوط به اراده خود ماست. اما در عالم خارج ما در عالم طبیعت فقط توالی اشیا رو میبینیم، علیتی مشاهده نمیکنیم و هیچ اراده‌ای نمیبینیم، برای همین نمیتونیم از قوانین علی در عالم خارجی صحبت کنیم. ببینید حرفاش رنگ و بوی اشاعره داره، یعنی همین کار رو خدا داره انجام میده، علیت در کار نیست. خب این که علیتش، خب ایشون هم تجربه گراست، تجربه گراست میگه که تصورات امور جزئی ذهنی هستند و همه محتویات بالفعل ذهن ما را شامل میشوند و اساسا تصور کلی، ایشون هم نومینالیست، کلی رو منکره. میگه چرا کلی منکره؟ میگه به خاطر اینکه وقتی شما مثلا یه مثالی میزنه، حالا ایشون یه جور دیگه توضیح داده، من با این مثال سادهش بگم، ببینید شما میگید ما تصور مثلث داریم، مفهوم خیلی کلی که همه دیگه قائلن دیگه، میگه خب حالا این مثلث شما متساوی الاضلاع یا مختلف الاضلاع؟ اگه متساوی الاضلاع باشه مختلف الاضلاع نیست، اگه مختلف الاضلاع باشه متساوی الاضلاع نیست. پس شما اگر بگید من یک تصور کلی دارم، یعنی یک تصور حاوی تناقض دارید، چون در حالی که متساوی الاضلاع متساوی الاضلاع نیست. برای همین این صورت‌های انتزاعی که ما میگیم مثلث و معانی کلی، اینها صرفاً و صرفاً یک ساخته ذهنه و در عالم واقع چیزی به اسم مثلث و معانی کلی و حقایق کلی چی در کار نیست. خب ایشون مطلب دیگه که مطرح میکنه در واقع این تجربه گرایی رو دیگه به انتهای خودش میرسونه، میگه اساساً وجود داشتن یعنی مورد ادراک من قرار گرفتن، مدرک شدن. چیزی که هیچ گونه درک نشود ما نمیتونیم بگیم وجود داره. اون که ما میگفتیم مجهول مطلق، لا یطلب و اینجور چیزها توی مایه ها، یعنی که اگر شما چیزی رو هیچ درک نکنی از کجا داری میگی وجود شده؟ حتما باید درک بکنی تا از آن به وجودش بکنی. خب با این دست فرمان شروع میکنه، میگه هر حکم ماورا طبیعی که صرفا راجع به وجود شیء غیر قابل ادراک باشد بی‌معناست. آیا حالا میخواد جوهر رو زیر سوال بره، آیا ما درکی از جوهر داریم؟ نداریم. میگه پس معلوم است که جوهر مادی یه امر بی‌معناست، چون ما که تا حالا درکش نکردیم که بخوایم بگیم جوهر مادی وجود داره. و اگه چیزی که هیچ گونه درکی ازش نداریم از کجا داریم میگیم وجود داره؟ اصلا وجود داشتن رو بدون درک چگونه میفهمیم؟ خب بعد خدا اینا رو چیکار میکنه؟ این ماها رو آخرش اینجوری حل میکنه دیگه. در واقع حالا یه استدلال خدا داره، اونم بذارید بنویسم بهش. خب پس مثلا شما میگی آقا یه مثلا این به قول خودش میزی در اینجا هست، میگه میزی در کار نیست، ما الان یه مجموعه تصوراتی داریم از اندازه مثلا فلان رنگ قهوه‌ای و یه سفت بودن و چی و چه و چه اینا رو داریم. چرا میگید یک میز در عالم خارج هست؟ شما میز که درک نکردید، چرا معتقدید جواهر عالمی واقعی در کاره؟ و اینجا به لاک هم اشکال میگیره، میگه آقا جون، آقای لاک، شما بین کیفیت اولیه و کیفیت ثانویه تفکیک کردی، از کجا میگی اصلا کیفیت اولیه در کاره؟ هر چیزی که ما درک میکنیم با درک ماست که به واقعی بودنش پی میبریم. و شما چرا میگی تو عالم بیرون از درک ما؟ چه دلیلی داری که بگی در عالم بیرون از درک ما چیزی هست که این چیه وقتی با ادراک ما برخورد میکنه هیچ تغییری نمیکنه و این شی به همون صورتش به ادراک ما منتقل میشه؟ میگه این تلقی غلطیه و ادراک کیفیات یعنی هر دلیلی که بر غیر واقعی بودن کیفیات ثانویه داریم عینا در کیفیات اولیه هم پیاده میشه. پس همون گونه که کیفیات ثانویه امر واقعی مستقل منحازی در عالم خارج نیستن، کیفیات اولیه هم اینجوری نیست. پس هستی همان ظاهر است، همه دلایل من درباره چگونگی اشیا مخوض از شناخت بی واسطه و اصلاح ناپذیر من راجع به چگونگی ظهور، یعنی به ظهور رسیدن اشیاء. من نمیتونم هنگام اشاره به جهان، جهانی علاوه بر جهانی که میشناسم اراده کنم. وقتی از اشیاء صحبت میکنم حتما متعلق در، وقتی میگم اشیاء چیزی دارم صحبت میکنم، متعلق درک من است واقعیتی فرادر از ادراکم نیست، اونی که درک کرده و دارم بیان میکنم. پس اگر درک نمیکنم چیزی در عالم نیست. خب با این بس خدا رو چی کار میکنه؟ میگه خب من از خودم، من که خودم رو درک میکنم، خودش رو قبول داره به عنوان جوهر غیر مادی، نه به عنوان جوهر مادی، چون خودم رو درک دارم از خودم، ولی نه لزوما درک حسیه، چون درک تجربه که داره میگه یک کمی از درک حسیه حواس پنجگانه نه بیرون تر، یعنی تجربه کردن که مثلا به قول خودمون شهود و ادراک و حضوری هم یه جور تجربه میدونه این آقای بارلی. میگه که آقا من خودم رو که درک میکنم، اما در مورد چرا میگم خدایی هست، یه برهان جدیدی آورد آقای اسکرتن هم اشاره میکنه. آقای چیز ببخشید ما اونجور، آقای دکتر مزاحم شما خیلی، ببخشید ما آقای دکتر قمامی اینجا خدمتشون هستیم، داریم تو کلاس شروع میکنیم، شروع قرار بره نرفته، حالا ما مجبور بحثی ما رو تحمل کن. بله جی؟ نه 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 بله ببینید این استدلالش تو وجود خدا میخواستم بگم. ببینید استدلال با منزه در اثبات وجود خدا داره، میگه که من، خب من هستم و مدرک خودم، تا اینجاش فعلا مدل دکارتی داره میره، من خودم رو درک میکنم، یه مدرکاتی دارم، مدرکات هم تا اون مقدار که مدرک من هستم وجود دارن. میگه اما من میبینم که این مدرکات خودم دست خودم نیست، یعنی من وقتی چشممو باز میکنم، وقتی چیزی رو نگاه میکنم، اینگونه نیست که هرچی دلم میخواد ببینم، هرچی دلم میخواد احساس کنم، بلکه گویی یه چیزی از بیرون داره بر من تحمیل میشه. میگه این نشون میده یه واقعیت فراتر از من در عالم است که اون واقعیت فراتر از عالم اشیایی رو بر من تحمیل میکنه که من نمیتونم اینها رو درک نکنم، یعنی وقتی چشم رو باز میکنم به ناخودآگاه، یعنی بدون اینکه دلم بخواد درک میکنم. اگر من باشم و ذهن خالی خود و ذهن خودم من بودم و ذهن خودم، من میتونم با ذهن خودم هر چیزی بسازم، همون گونه که الان چشم میبینم اسم شاخدار و چی تصور میکنم. ولی وقتی که من هست و چشم رو باز میکنم، دستم رو میزنم، صدایی میشنوم که دلم نمیخواسته اینا رو بشنوم، معلومه یک واقعیت بیرونی هست که اینها رو بر من تحمیل میکنه. برای وجود واقعیت های بیرونی رو صرفا از راه اینکه خدا اینها رو در واقع بر من تحمیل میکنه قبول میکنه، یعنی هم خدا رو اثبات کرد هم واقعیت بیرونی اینجوری اثبات کرد. حالا من نمیخوام اینا رو نقد کنم دیگه، فقط دارم گزارش میدم دیدگاه های این آقای بارکلیو. خب بریم سراغ هیوم. ما قصدم اینه که امروز ان شاءالله این هیوم بگیم تمامش کنیم، بلکه خوشبختانه دوستانم نمیتونن سوال کنن، حرف بزنن، یعنی توفیق ندارن اونجا وارد بشن، من با دست فرمون رو گرفتم با سرعت تمام میرم. خب هیوم که در واقع سومین این هاست، بله یکی از دوستان داری چیزی میمیسه، زنده اید دیگه هنوز؟ یا این صفویان علاقات زنده است بخاطر که داری چیزی میمیسه، بقیه رو نمیتونم. آقای هیوم، من به نظرم کل بحثای هیوم رو میتونیم اینجور تعبیر کنیم که مقدمات، اگر سوالی دارید در حین بحث میخواید اصلا چیز بس کنید، این میکروفونتون رو بس کنید بپرسید، نیاز نیست حتما مکتوب باشه. بله آقای سرویان احتمال میدم که این دستکش روشن کرد رفت دنبال کاراش، خیلی هاندر چیزی میمیسه هاندرش نوستاد آخه این یاد سکوت کرده، یعنی همه سکوت کردن. آقای سرویان سوال کنه ایشون هم که سوال نمی کنه. خب حالا اگرم در حین بحثا کسی ها مجازی شما خجالت هم میگشه خب بله حالا مکتوب یا نمیدونم شفای هر کدوم دوستان هر جا خواستن یا دست بلند کنن یا نمیدونم میکروفونشون روشن کنن وارد بشن دا. خب من فعلا که سوال نمی کنید بنا رو برای میذارم که سوال نداری که سوال حضور خدمت میرسید نمیدونم خدمت نمیرسید حالا بنا رو میذارم سوال نداری که با همینجور ادامه میدم بحث رو. ببینید من به نظرم هیوم اینو نشون داد، یعنی تجربه هیوم در عالم اینو نشون داد که اگر مقدمات تجربه گرایی به صورت صلح بخوایم بهش ملتزم بمونیم، اولا به شکاکیت منجر میشه، ثانیا نه فقط خدا نه فقط نمیدونم دین کنار گذاشته میشه، بلکه عقل توزیع اخلاق هم کنار گذاشته میشه، یعنی فقط و فقط مبنای همه چیز میشه دلخواها و حتی وجود مادی اشیا، حتی من زیر سوال میره. که من به نظرم این درس عبرت خوبیه، این همونیست که در واقع کانت میگه هیومن از خواب جزمیت بیرون آورد، یعنی با این مدل اشکالاتی میکنه. آقای هیوم با این مبنای تجربه گرایی رو محکم میچسبه تا آخرش میره. چی؟ اینکه هیچ مفهومی نمیتواند در کار باشد مگر در جایی که تجربه‌ای داشته باشیم. انتزاع رو هم قبول نداره، میگه انتزاع همون مفاهیم کلی است که مبهم شده و ضعیف شده تصورات جزئیه. یه تفکیکی میکنه بین انطباع و تصور که منظورش از انطباع، اگه کتاب آقای اسکرت رو خوندید، انطباع اونجایی است که ادراک من متصل است به شی خارجی و ادراک شی مادام از شی، همون که ما تو فضای خودمون بهش میگیم ادراک حسی. ادراک حسی فرقش با ادراک خیالی این است که ادراک حسی زمانی است که اندام حسی متصل، هنوز ارتباط حسی برقراره و این رو بهش میگه انطباع. تصور اون میگه که دیگه تو ذهن قرار میگیره، مستقر میشه، با تسامح میشه شبیه تصور خیالی ما، به معنی دقیق کلمش یا نه معنی خیال بافی، به معنی که ما میگیم حسی خیالی. خیالی اونجاست که دیگه تصور تو ذهن من مونده، حسی اونجاست که ارتباط حسی برقراره. این بین این تو تفکیک میکنه، برای اگه تو ادامه بحث من کلمه انطباع یا تصور رو به کار بردم با این معنا به کار میبرم. یه تقسیم‌بندی دیگری که من اینو جلسات قبلا گفتم، الان خیلی مختصر یادآوری میکنم که ایشون میگه کل غذای معنیدار دو قسمند، تحلیلی و ترکیبی. که به تحلیلی ها میگه غذای منطقی، به ترکیبی ها میگه غذای تجربی. یعنی غذای تحلیلی صرفا روابط انتزاعی بین تصوراتن، به تعبیر آقای هیوم میان توهی‌ان، خالی‌ان، بی‌محتوان، چیزی در روی عالم واقع ما نمیگن و چون چیزی در روی عالم واقع ما نمیگن ضروری هستن. اینا غذای ضروری هستن دیگه، غذای تحلیلی همشون ضروری هستن، قطعی هستن. مثلا وقتی شما میگید سیمرغ پرنده است یا میگید انسان حیوان چهار عدد است، هر جایی که محمولش به قول اینها در دل موضوع هست، اینها حرف جدی در عالم خارج نمیگن. شما گفتید سیمرغ پرنده است، در عالم خارج حرف نزدیم، کلمه سیمرغ آوردیم. ببینید کلمه سیمرغ کلمه‌ای است که لازمش این است که این یه پرنده باشه، ولو که اصلا سیمرغ در عالم واقع وجود نداشته باشه. رابطهشون ضروریه، اما ضروریه چرا ضروریه؟ چون در واقعیت چی نمیگن. از اون طرف گزاره تجربی داریم که گزاره تجربی ترکیبی هن. یعنی چی؟ یعنی که محمول در دل موضوع نیست، رابطه موضوع محمول رابطه این همانی نیست، بلکه محمول یه مفهومی است غیر از موضوع. که قضیه یعنی اینو از کجا میفهمیم این معمول به این موضوع بچسبونیم؟ با تجربه. مثلا من میگم این وایس ریکوردر مشکی است، این وایس ریکوردر مشکی است، از کجا فهمیدم مشکی است؟ چون تجربه من مشکی بوده رو تو این وایس ریکوردر درک کرد. و قضایای تجربی هیچ کدوم قضایای ضروری نیستن، امور واقع قضایای واقعی هستند. خب از این تحلیل ایشون نتیجه میگیره احکام عقل بدین دلیل که ضروری و یقین، بدین دلیل ضروری و یقینی هستند که بی محتوا، چون محتوا ندارن در عالم واقعی چی نمیگن ضرورین، وگرنه اگه بخون در عالم واقع حرف بزنن تجربه میشن، احکام تجربه میشه، احکام تجربیش کدوم ضروری نیست. و شیوه مربوط به اون رو که دوم، شیوه مربوط به امور واقع که میخواد واقع رو بشناسه، هیچ وقت ما رو نمیتونه به حقیقت ضروری برسونه، همیشه ما رو به حقیقت اتفاقی میرسونه. قضایه اقتضاشون اتفاقی است دیگه، یعنی وقتی میگه این وایس ریکوردر
مشکی است، خب این وسط گودل میتونه سفید باشه، میتونه مثلا قرمز باشه، میتونه رنگ دیگری داشته باشه، و تنها منشأ شناختن امر واقعه. خب حالا ایشون شروع میکنه یک یک کار آقای بارکلی رو ادامه دادن. اولا نفی علیت، اصل استدلال مطلب رو تو بارکلی گفتم، در واقع هیوم همونو داره تکرار میکنه، میگه که ما حداکثر چیزی که تو عالم خارج درک میکنیم اقتران وقایع. من مثلا این ضربه رو میبینم، این صدا رو میشنوم، بعد میگم این دست من علت این صدا بود، در حالی که علیت اینو درک نکردیم، ما فقط یه حرکت دست دیدیم و یک صدا شنیدیم. اینا پشت سر هم اومد، ما حداکثر میتونیم بگیم حرکت دست مقدم بود بعد ایجاد صدا، اما اینکه این علت آن است نمیشه. یعنی ما دلیلی نداریم که رابطه علی رو برای ما نشون بده، چون علیتش مشاهده از علیتش تجربه از خود علیت نداریم. و شما اگه بگی هر بار این رو میزنی این صدا ایجاد میشه، اولا هر بار نیست، استقرار، یعنی تا حالا مثلا 100 بار زدی و این صدا ایجاد شده، و استقرار هم دلالت بر علیت نمیکنه، بلکه ممکنه دفعه بعد بزنی صدا هم ایجاد نشه. خب پس این سوال میپردازی، خب اگر اینجوریه چرا ما میگیم این علت اونه؟ میگه به خاطر کثرت موارد ما ذهنمون عادت کرد، یک عادت ذهنی، که به خاطر این عادت ذهنی در واقع ما داریم علیت رو قبول داریم، وگرنه علیت چیزی فراتر از یک عادت ذهن، اونس ذهنی من با تکرار، که این تکرار رو اینا رو علت معلول قرار میدم و بیشتر از این خبری نیست. این که علیت توی جواهر خارج هم میگفتش که اشکالش این است که حالا یه اشکال که تو بحث نفس مطرح میشه که ما هیچ درک حسی تجربی حسی از جواهر نداریم. دلیل دیگه‌اش این است که ما اساسا نمیتونیم هیچ شیئی رو بگیم این شیئه. ببینید ما تو لحظات مختلف زمان اینو داریم میبینیم، مثلا این وایس ریکوردر رو شما چند دقیقه قبل دید، الان دوباره دارید میبینید. از کجا معلوم این همان است؟ زمان که گذشت و تجربه جدید شما کردید، الان ادراک حسی من از این وایس ریکوردر با ادراک حسی یک دقیقه فرق داره. اون ادراک حسی بود رفت، این ادراک حسی جدید اومد. از کجا میگم این ادراک حسی من متعلقش واقعیت ثابتی است که همون است؟ مش دلیلی برای نداریم که این همانی اشیا رو بتونیم در بستر زمان به خودش نسبت بدیم، بلکه فقط قوه خیال من یه تصور داشته، یه تصور دیگه داره، این تصور پشت سر هم میاد، چون پشت سر هم میاد قوه خیال من یه فرض میکنه یک واقعیتی رو. مثال میزنه به این آتشگردان، میگه شما آتشگردان رو که میگردونید، این چیزایی که برای که آتش روشن کنن دیدید دیگه، این چیز رو میزنن توی تنابی میچرخوننش، بسته خاصی داره، میچرخونن، این وقتی با سرعت میچرخه شما دور که ببینید دایره میبینید، دایره در کار نیست، نقطه 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 است که چون سریع حرکت کرده تصور دایره پیدا میکنید. میگه خیال ما هم اشیاء رو پشت سر هم میبینه، وقتی اشیاء رو پشت سر هم میبینه فکر میکنه من با یک واحد ممتد سر کار دارم، وگرنه اگر زمان رو جدی بگیریم نمیشود هیچ این همانی رو به هیچ شخص خارجی نسبت داد. اینم که عالم خارج، و در مورد خودم هم میگه من هیچ انطباع دقت کنید اول گفتم انطباع یا تصور جزئی از من ندارم، من خود من. یعنی انطباع چی بود؟ اونجایی که ادراک حسی متصل میشه، تصور این بودش که این ادراک حسی قد میشه، حالا تصورش رو نگه میدارم. میگه من هیچ وقت اصلا انطباعی از من نداشتم که حالا تصوری ازش داشته باشم، من فوقش گرسنگی رو احساس میکنم، نمیدونم درد رو تو بدنم احساس میکنم، اما این درده اومد نیم ساعت پیش اومد و رفت. حالا اگه یه منی ثابت است که اون درد مال همین منه بود و الان هم همون من است که داره با شما حرف میزنه، این حاضر اول کلام بقول این آقای چیز. خب این که عالم خارج هم منکر شد، جواهر هم منکر شد، علیت هم منکر شد، بریم سراغ حوزه اخلاق. تو حوزه اخلاق، یعنی تو عالم خارج که تکلیفمون معلوم شد، بریم سراغ اخلاق. آقای هیوم میگه آقا ببینید، شما یا یه باید ها و نبایت ها دارید، یه عقل عملی دارید. من نشون میدم به شما هیچ کدوم این دوتا هم اعتبار نداره. چرا؟ تو باید ها و نبایت ها اخلاقی توصیه های باید و نبایدیه دیگه. این باید ها و نبایت ها چراش اعتباری نداره؟ چون من مبنا رو یادتون نره، من تجربه گرا هستم، من فقط گزاره که از تجربه دست میاد قبول میکنم. گزاره تجربه همیشه من میگوید این چی است، یعنی همیشه در باره یک واقعیت داره حرف میزنه. گزاره تجربه هیچ وقت نمیگه باید، و منطقا هزار گزاره هست نمیتونید شما به گزاره باید برسید. رابطه بین هست و باید وجود نداره منطقا. یعنی شما داشته باشه این است. خب حالا چرا باید این کار رو بکنیم؟ این حرف آقای دکتر سروش توی یک کتاب نوشته، همین یک جمله هایست، یعنی جمله که من گفتم، حالت مفضل بحث کرده به اسم دانش و ارزش.
کهشون شروع کنه انواع شواهد آوردن. میگه شما مثلا میگید نجات ها متفاوت است، خب حالا بچه باید نتیجه بگیرید، باید نتیجه بگیرید که باید بین نجات ها تبعیض گذاشت، یعنی اگه بخواد بگید مثلا خدا هست پس باید خدا رو پرستید، خب نجات ها هم متفاوتن پس بین نجات ها تبعیض بگذارید. تبعیض نجاتی شما میگه نه خلاف اخلاقه. میگه نیا کنید ربط منطقی نیست، اگه ربط منطقی بود از هست به باید میشد نتیجه گرفت، همه جا میتونستیم نتیجه بگیریم. خب این از حیث گزاره ها. از حیث عقل عملی یعنی قوه محرک عمل، میگه که عقل در کارکرد عملی، اگر عقل عملی داشته باشیم یعنی اینکه عقل در کارکرد عملیش باید موجد عمل باشه، همون گونه که در کارکرد نظری موجد نظره، گزاره تولید میکنه، اینجا باید عمل تولید کنه، در حالی که کار عقل صرفا تصویر روشن از واقعیات ارائه دادن است، تصویر رو منقح کردن است. خود عقل نمیتونه من رو به هیچ عملی وادار کنه. اگه دقت کنید من گفتم از زمان دکارت که در واقع مایند که نفس بود تبدیل به ذهن شد، عقلی که دکارت میگه دیگه همون ذهنه، ببخشید هیوم داره میگه ذهنه، یعنی میگه عقل آن است که شناسایی حاصل میکند عمل نمیکنه. در واقع دعواش دعوای مبناییه. آقا هازا اول کلام ما که میگیم عقل عملی، میگیم عقل شأنش نظریه، شأنش عملی، و عقل عملی اونیست که محرک عمله. ایشون میگه نه ما اصلا محرک عمل نداریم، اون که محرک عمل احساسات و عواطف است، میل به قول فلسفه ما، و عقل به معنی قوه محرک عمل نداریم، که بعدن در واقع کانت هم به این میپردازه که چیز کنه، و در واقع ترغیب کردن و تحذیر کردن از خوشایند و بدایند، در واقع ایشون این مبنا رو میذاره که تو فلسفه اخلاق یه مبنای مهمی میشه که دیگه دعواها پیش میاد. چرا ما میگیم یک کاری باید باشه؟ چون من خوشم میاد، دلم میخواد، دلخواه خدا میگم باید. چرا میگم یه کاری نباید باشه؟ برای که از این کار بدم میاد، بدایند خودمون میگیم نباید. پس خوشایند و بدایند که کار احساسات و عواطف است، بایدهای ما رو رقم میزنه. عقل صرفا میتونه بگه این اینجوری هست، اما اینکه خوشم میاد یا بدم میاد و عقل نمیگه، احساسات من میگه، عواطف من میگه. حالا من یه داخل پرانتز نکته چیز نقدی به هیوم بگم که این نقد جای دیگه ندیدم، ولی به نظر خودم نقد مهمیه، این است که از آقای هیوم این سوال رو باید پرسید، چرا من احساسات خوشایند و بدایند دارم نسبت به اشیا؟ آیا این که من نسبت به این شی خوشم میاد یا بدم میاد یه نسبتی بین من و این هست یا نه؟ این نسبتی امر واقعی یا نه؟ این امر واقعی از کجا اومد توی من؟ اگه هیچ نسبتی بین من و این نیستش و من بدایند دارم، که اصلا بدایندم دیگه معنی نداره، خوشایند دیگه معنی نداره. این در واقع همون علیت قاییه که به نظر من مبنای مهمی است که ارسطو هم داشت و منم جلسه قبل اشاره کردم که مبنای مهمیه. یعنی ما اصل خوشایند و بدایند هامون به اون تعبیر فطرت یا علیت قایی در ما و نسبتمون با شیء خارجی گره میخوره. اینم یه پرانتز گفتم باز کنم ببندمش. خب عقلم که زیرا بشو زدیم الحمدلله، هم عقل نظری عقل عملی هم که زیرابش خورد. در مورد خدا هم میگه ما هیچ برهانی نداریم و همه تو برهانهای مختلف مناقشه میکنه. یه جمله رو من فقط اینجا توضیح بدم، این که ببینید برهانی که اینا دارن میگن واقعا جای مناقشه داره. یکی از برهانی که آقای مطهری هم از راسل نقل میکنه و واقعا گفتن اینا فکر کنم تو اثبات خدا راسل داره، حالا ظاهرا شبیهش هم این آقای هیوم هم شاید داشته باشه، مطلبش که این شبیه راسل این برهان علیت به قول خودشون که ما هم برهان وجوب امکان نیم، فقط جلسه قبل گفتم برهان وجوب امکان رو اینا تعبیر میکنن برهان علیت، بعد میگن هر چیزی علت دارد چون تسلسل محال است، پس یک شیء بی علت وجود دارد، که اینا قبلا فکر کنم سر کلاس شما گفتم، که میگن خب اگه قرار باشه، راسل میگه قرار باشه نتیجه ما نقیزه یک از مقدمات باشه، ببین که هر چیزی علت دارد، نتیجه گرفت یک چیز بی علت هست، باز هر چیز علت ندارد. اگه بخوایم نقد خود چرا نقد اون باشه، نقد این پایینی میذاریم، میگیم تسلسل اینجا محال نیست. آقای با هیوم هم شبیه اینو داره، میگه اگر قوانین طبیعت ما رو به شناخت واقعیت میرساند، همان قوانین علیه کسانی است که میگویند این قوانین به حالت تعلیق در آمده. البته ایشون در واقع میخواد وحی رو و معجزه رو انکار کنه، و این تلقی این قضیه از معجزه این است که یک امر خلاف عقل. ببینید ما تو ادبیات خودمون تو وقتا فلسفه اسلامی مسئله حل شده است که در واقع معجزه رو میگیم خلاف عادت، نه خلاف علیت، نه خلاف نظام ضروری عالم. یعنی اگر معجزه رخ میده علیت نقض نمیشه، بلکه ما عادت کرده بودیم به این جور روند علی، یک روند علی دیگری در کار میاد. اما تلقی این غربی از جمله نهای هیوم این است که معجزه خلاف علیته. میگه خلاصه اگه شما میگه علیت رو، یعنی قوانین علی رو از طبیعت دست آوردید، من هیوم که میگم شکنون نمیشه به دست آورد. اما اگه میگه از طبیعت دست آوردید، نمیتونی بگی حالا یه میفهمم که این که خلاف طبیعت، یعنی یه قانونی پیدا میشه که خلاف این عمل کنه. یعنی در واقع اگر ما از شناخت عالم به این قانون رسیدیم، نمیتونی خود این یه قانون خودشو نقض کنه. گفتم شبیه حرف راسل دیگه، یعنی ما بگیم که علیت رو قبول داریم اما وحی انکار علیته، معجزه انکار علیته، که این تلقی از معجزه است که واسم یه داخل پرانتز بگم. حالا جالبیش این است که این آقا، این که فی قلوب مرض اینجاست، این آقا که هر چی که میرسه به راحتی رد میکنه، نقد میکنه، به آزادی که میرسه دیگه نقد نمیکنه. آقا اصلا ما آزادی داریم؟ چرا آزادی داریم؟ چرا اختیار داریم؟ میگم شیطان باز اینجاست. اختیار معنی آزادی، آزادی یعنی هر کاری دلم بخواد بکنم. چرا اختیار داریم؟ به خود هیچ قانونی در کار نیست. من هیوم نشون دادم به شما قانون مطلقی وجود نداره، علم نمیتونیش قانون برسه، وقتی قانون نیست پس من آزادم، هر کاری میتونم انجام بدم. در واقع خلاصه بحث هیوم این شدش که با تأکید دکارت بر معرفت شناسی و اول شخص، به اضافه اون تلقی موقف اول شخص، به اضافه یه تجربه گرایی خیلی سفت و محکم، به یه شکاکیتی رسوند که هیچ معرفت قطعی یقینی در کار نداریم و اخلاق همیش اعتبار عقلی نمیتونه داشته باشه. این هم در واقع بحث هیوم بود. ببینید این جلسه سوال نپرسید، من تا آخر هیوم گفتم و تو یک ساعت هم تمام شد. خب من بله این مطالبی که میخواستم بگم گفتم. عجیبا ببین همیشه مجازی بذاریم فکر کنم بهتر باشه، نیاز نیستش که کلی وقت بگیریم. من اگه بخوام، من یه یادداشتی دارم بخوام خیلی مختصر این جریانی که از دکارت تا هیوم رو آوردیم بگم، اینه که ببینید دکارت یه شک یعنی در واقع الان بحث هیوم من تمام شد. اگه کسی سوال داره بفرمایید، اگه نه میخوام یه ده چند دقیقه هم یه کل این بحث رو از دکارت تا هیوم بگم که بعدش جلسه بعد وارد کانت شدیم بدونیم حالا کانت چه موضوعی میخواد حل کنه. اگه کسی سوال داره بفرمایید، اگه نه که من بگم. من یه دو سه ثانیه به شما مهلت میدم، میخواید میکروفون وصل کنید، میخواید کسی زنده هست؟ اگه کسی گوش میده؟ یه آقای شریعتی داری چیزی میمیسید. فکر کنم این گوشیتون رو گوشتید روی چیز، حالت این جمله گوش میده وقتی میاد چیز میشه، فعال میشه گوشیتون و دیگه ها بله بله بله. چون هیچ واکنشی تو این جلس نمیده. خب سوال نداره کسی؟ چجوری رو اون حالت؟ خب این دکمه یه پایین، اگه اولی که وارد محیط شدید بعد اون به عنوان شنونده رو میده، دایی شریعتی بیرم شنونده رو. الان همه دوستا فقط شنونده زدن، یه آقای داداشی امکان میکروفون داره. اگه میخواید از آقای شریعت، آره دیگه، اگه خواستید باید از چیز برید بیرون دوباره وارد شید، وقتی وارد شدید گزینه میکروفون هم فعال کنید، بعد پایین یه علامت میکروفون براتون میاد، اون وقت فعالش چیز کنید، اونو بزنید تونید صحبت کنید. خب ترجیح میدید عبور کنید تا در عقایدتون چرا تردید نشید. خوبه. خب ببینید من حالا یه مختصر بگم از دکارت تا هیوم چی شد. ببینید دکارت یه شک دستوری کرد، یعنی خواست تو همه چی شک کنه. نقطه شروع رو من گذاشت، خودم گذاشت، که اسم گذاشت فاعل شناسا، و با این مدل کار عملا کاری کرد که خودش معتقد بود با این همین عقله مفاهیم فطری داره که با اونا میره جلو. تجربه گراها اومدن گفتن آقا جون مفاهیم فطری از کجا؟ اگه ما میخواییم، اگه تو میگی از من شروع کنیم، شکاکانه شروع کنیم، من چیزی رو باید قبول کنم که درک ازش داشته باشم برای عالم خارج. خب من مفهومی که هیچ مابعدی تو عالم خارج ندارم که قبول نمیتونم بکنم، پس چیکار میکنم؟ من از همین تجربه هایی که دارم که از عالم خارج میاد میتونم برم در عالم خارج. نقطه مقابلشون عقل‌گرا بودن. عقل‌گرا چیکار گفتن؟ گفتن ما این مفهوم فطری داریم که با مفهوم فطری کل نظام معرفت رو میسازیم. خب اینا هر کدوم، یعنی لااقل در این فاصله زمانی نسبتاً کوتاه، یعنی ظرف یک دو قرن، سه تا متفکر خیلی بزرگ بودن، سه تا دستگاه فلسفی کاملا متفاوت از عالم ارائه دادن که هیچ کدوم این سه تا دستگاه با تلقی عادی که ما از واقعیت داریم سازگار نیست. هیچ کدوم با اون تلقی ببخشید آیه
اوکی
نه اون تلقی ما از واقعیت سازگار نیست. این تلقی لایبنیتز و مالبرانش و اسپینوزا گفتن. خب تجربه گرا از این طرف اومدن گفتن که نه ما این که این با یه چیزی درون ذهن ما باشه ما با ازای خارجی داشته باشه بشینیم فلسفه بسازیم این فلسفه بافتنه، فلسفه به واقع رسیدنی. ما از کجا شروع می‌کنیم؟ اونجا که داده‌ای از عالم خارج می‌گیریم، تجربه می‌کنیم، واقعیت رو درک مستقیم می‌کنیم. لاک سعی کرد یه توضیح بده، باکلی و هیوم اومدن نشون دادن که اگه شما مبنا رو فقط تجربه بذاری، نه جهان خارج میشه قبول کرد، نه علیت میشه قبول کرد، نه حتی نفس میشه قبول کرد، هیچ چیزی نمیشه قبول کرد، به یک شکاکیت میرسیم. در واقع علیت انکار شد، جهان علم اخلاق هم انکار شد، خدا هم در واقع انکار شد، یعنی هیچ دستاویزی برای ما نموند. توی اون تلقی قبلی وقتی با معانی عقلی میرفتیم جلو هم یک گیر مهمی بود، یه مفهوم جوهر داشتیم، یه مفهوم علیت، جوهر رو محکم میکسیدن، علیت چون زیر سوال میرفت، علیت رو میکسیدن، تکثر جواهر زیر سوال میرفت و این چالشی بود که اونجا داشت. برای همین هم فضای تفکر عقل گرایانه به چالش هایی خورد که گویی بن‌بست هاییست که نمیشه حلش کرد، هم تفکر تجربه گرایانه وارد وادی کرد که گویی هیچی قابل شناسایی نیست. تو این بلبشویه که کانت میاد سعی میکنه با یه تلفیق بین این دوتا جریان یه نظام فلسفی رو توضیح بده. اینو فقط به عنوان مقدمه کانت دارم میگم. این است که کانت از طرفی ما از رنسانس به بعد تحول علوم تجربی هست، فیزیک نیوتونی میاد، فیزیک نیوتونی همینجور پیشرفت داره میکنه، مرتب داره مسئله های مختلف رو حل میکنه، یعنی ایشون فیزیک هم که داره میگیم چه کل طبیعیات. ببینید سه شاخه حکمت نظری، الهیات، طبیعیات، ریاضیات، این سه شاخه از زمان ارسطو بود و تا زمان همین رنسانس و اینا، اینا این سه تا شاخه اصلی حضور داره. کانت به نوبت به کانت که میرسه، ریاضیات همچنان از زمان فیثاغورس، از زمان اقلیدوس و اینها ثابت، هندسه اقلیدوسی بعد دیگه، هندسه اقلیدوسی اون یه هندسه ای است که هزار خورده سال گذشته و مولا درزش نرفته. طبیعیات دائما داره پیشرفت کنه، نیوتن اومده حرفای جدید داده و مرتب دستاوردهای جدید داره، فلسفه داره درجا میزنه از نظر کانت، یعنی که فلسفه از قبلی‌ها که داشتن حرفای خودشون رو میگفتن، دکارت اومد فلسفه جدی مطرح کرد، کانت با فلسفه قرون وسطی و قبلی‌ها آشنا نداره، گفتن تصریح کردن. میبینه که اونا که با نظر خودش چرت و پرت میگفتن، تلقی مدرناست دیگه، فلسفه قدیم چرت و پرت بود. دکارت هم که وارد شد نشون داد که فلسفه اینقدر این را اون این طرف اون طرف میره به هیچ واقعیتی نمیرسه، فقط داره دعوای بی خود میکنه. برای مسئله کانت این میشه چرا فلسفه همواره در جا میزند و چرا ریاضیات هیچ وقت تغییر نمیکند و چرا فیزیک رشد میکند. با این تلقی شروع میکنه در واقع نظام معرفت شناسی جدید رو رقم میزنه که انشاءالله جلسه بعد ببینیم سراغش. خب تقریبا نزدیک اذان هم شده، اگرم نزدیک اذان هم نمیشد من دیگه بحثایی که میخواستم بگم همشو گفتم. این جلسه چون هیچ کس سوال نکرد تونستم خیلی بیشتر از اون که هر جلسه میگفتم بحث بگم براتون. اگر سوالی دارید من در خدمتتون هستم، اگر ندارید دیگه ما ختم کلاس رو اعلام کنیم. خب ظاهرا فقط ابلاغ تشکر دارید میکنید و ما هم که چیزی نکردیم. خب ببخشید اگر من خیلی طبق معمول تون تون عرض دارم، حالا تو کلاس شده بذاری بشه مدیریت هم کرد، ولی اینجا تنها نشسته بودم، خودم داشتم حرف میزدم، فقط تون تون گفتم و رفتم. جلسه بعد هم سود حساب کنیم به هگل برسیم. بله خوبه دیگه، اینم یه نکته ایه. حالا انشاءالله جلسه بعد ببینیم، انشاءالله حضوری بیاییم ببینیم چی کار میشه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.